بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف تهنئة عرض میکنیم ایام مبارک این ماهای عزیز رو خدمت همه سروران به مناسبت بحثی که در اینجا قرار است خدمتتون باشیم که مسئله انتظار و تمدن اسلامی است لازم میدونم مقدمه ای رو ابتدا عرض کنم عرصه تمدن و حوزه های تمدنی دوران معاصر رو اندکی مرور کنیم تا ضرورت این نکته روشن بشه و مشخص بشه که موضوع ما دقیقاً یکی از مسائل مهم و اساسی در روزگار ماست و در نسبت با فرهنگ و معارف شیعی ما. خب همونطوری که مستحضرید عرصه‌های تمدنی همیشه در طول تاریخ بشریت نقطه‌های اوج و نقطه‌های عطف تحول انسان بود. چه در جهت مثبت یا در جهت منفی ادیان الهی پیامبران بزرگ خدا در طول تاریخ یکی از ادعاهای اساسیشون برانداختن نظام‌های جاهلی و به پا کردن مدنیت‌های الهی و انسانی بوده. خب این شعاری است که از قرآن کریم از سیره پیامبر اکرم هم به خوبی پیداست. هدف بعثت انبیا رسالت اون بزرگوار برانداختن ظلم، ایجاد بنیادهای فرهنگی، معرفتی و اخلاقی برای ساختن یک جامعه الهی و برپایی یک تمدن بزرگ انسانی است. البته مکاتب دیگر هم در جای خودشون مدعی برپایی تمدن‌های انسانی هستند. اونها هم می‌خواهند سرنوشت و سرشت جامعه انسانی رو به سمت اهداف خودشون، ارزش‌های خودشون میل بدن و در نهایت از انسان و ظرفیت‌های انسانی به سود ایده‌های خودشون استفاده کنند. جنگ میان تمدن‌ها، نبرد اندیشه‌ها و مکتب‌ها در میدان عمل چیزی نیست که در تاریخ بشریت پوشیده باشه. در دوران معاصر هم همین نزاع و این درگیری وجود داره. تمدن جدید غرب بر پایه انسان‌گرایی، بر پایه سکولاریسم و با اهداف خاص دنیایی و برای آباد کردن بخشی از دنیای انسان پدید آمد و از آغاز شعار برانداختن فرهنگ و مدنیت دینی رو مبنای خودش قرار داد. می‌دانیم که عصر رنسانس و بعد از اون عصر روشنگری در اروپا یکی از شعارهای اساسیش این بود که به هر حال سرنوشت دین، سرنوشت اخلاق معنوی دیگه در کلیساها، در گوشه‌های صومعه‌ها باید تعیین بشه و جامعه و حکومت و اقتصاد جای حضور ارزش‌های دینی و معنوی نیست. حتی پاره‌ای از اندیشمندان جدید غرب، پاره از بنیانگذاران تمدن مدر شعار پایان دوران دین، پایان دوران معنویت رو بنا گذاشتن. در مقابلش گفتن ما در مقابل دین نیازمند به عقلانیت هستیم. بشر میتواند با تجربه خودش، با عقل خودش، به تعبیر اونا عقل خود بنیاد، همه مسئله های خودش رو حل کنه و تمدنی بسازد که درش سعادت انسان تأمین میشه. خب این شعارهای اولیه که در آغاز بسیار هم پررنگ و نگار بود و زیبا تلقی میشد و موج ایجاد میکرد و بسیاری رو هم به خودش مشغول داد، به تدریج کمرنگ شد. نشان داده شد که بشر با اتکای به ظرفیت‌های شخصی خودش بدون ارتباط با معنویت آسمانی، بدون تمسک به ارزش‌های الهی و اخلاقی نمیتونه سعادت خودش رو تأمین کنه. و در نقطه مقابل مشخص شد ادعای عقلانیت، ادعای دانش مبتنی بر تجربه و شناخت عینی هم یک ادعای کمرنگ و کمپایه است و قابل نقضه. میدانیم که بعد از دوران جدید که نام مدرنیته یا مدرنیزم به خودش گرفت، به تدریج از اوائل قرن بیستم جریان مدرنیزم با دشواری های مواجه شد و حرکت های اتفاق افتاد که نام او رو پست مدرنیته یا پست مدرنیزم گذاشتند. گفته شد که دوران مدرن دورانی بود که انسان بیشتر آرزو اندیشی داشت برای رسیدن به اهداف خودش، به جای توجه به واقعیت ها بیشتر بر اساس یک دنیای خیالی جهان خودش رو میخواست بسازه. خب این امر سبب شد که بسیاری از خود متفکران و دانشمندان غربی، سیاستمداران، کارگزاران تمدن غرب به این فکر بیفتند که باید یک تجدید نظر اساسی صورت بگیره و این تجدید نظر را انجام دادند. عقلانیت دیگه از اون ادعاهای اولیه خودش عقب نشست، دانش‌های تجربی نشان دادند که بسیار ضعیف‌تر از اون چیزی هستند که بتونن در باب انسان و جهان داوری کنند و حد اکثر می توانند نیازهای عینی و مادی انسان رو اونم تا حدودی برآورده کنند. علوم انسانی از جهاتی دچار چالش و مشکل شد و اون ادعای نخستین سکولاریزم که تمدن بر پایه بیدینی و بدور از اندیشه‌های معنوی بود، به تدریج در قرن بیستم دچار بحران شد. ما در پایان قرن بیستم با ظهور نهضت‌های دینی در سراسر دنیا مواجهیم. همه جریان‌های دینی از شرق دور تا غرب و تا آمریکا شاهد موج معنویت‌خواهی، دین‌خواهی بودند که میتوان گفت در سلوحه این حرکت‌های دینخواهانه انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بود. این نگاه تمدنی جدید که بر محور اندیشه ناب اهل بیت پایه‌گذاری شد، یک عرصه تازه ای رو فراروی جهان اسلام گشود. کسانی که ناامیدانه به آینده تاریخ نگاه می‌کردند، مؤمنانی که احساس می‌کردند در زیر چنگال ظلم سکولاریسم و تفکر ضد معنویت، دین و دینخواهی و اخلاق در حال فروپاشی است، نقطه‌های امید جدیدی براشون پیدا شد. این رو نه فقط مسلمان ها بلکه حتی اندیشمندان غربی هم به این نکته اعتراف کردند. شخصیت هایی که مستقیم تحولات خیزش جدید مکتب اهل بیت رو در دنیا رصد می کردند و رصد می کنند. ما امروز شاهد یک بازنگری در عرصه تمدن مدرن مادی هستیم. ظهور اندیشه های معنوی و اخلاقی حتی در شکل انحرافیش که امروز در غرب فراوان است، تحت عنوان معنویت های نوظهور یا فرقه های عرفانی انحرافی معروفند، همه اینا نشان می دهد که بشریت به دنبال یک طرح جدید، به دنبال یک افق تازه است. سخن در این است که مکتب الهی تشیع، مکتب اهل بیت که امروز عرصه جهانی رو در نوردیده و شخصیت‌های بسیاری، ملت‌های بسیاری رو متوجه این حقیقت کرده، میتواند و این توانایی رو در عرصه‌هایی به ظهور رسونده که برای آینده بشریت، برای مدل جدید و الگوی جدید تمدنی انسان سخن تازه‌ای داشته باشه. مشارکت تفکر ما، جامعه اسلامی ما در این سازندگی جدید، در این افقهای نوین تمدن سازی، اون نقطه ایست که همه ما به عنوان مبلغان و مروجان فرهنگ اهل بیت باید به عنوان یک کانون بهش نگاه کنیم و بر او تمرکز کنیم. در این نگاه مقوله انتظار به عنوان یک مفهوم جامع و ناظر به همه حوزه‌های حیات میتواند کاملا تمدن گرایانه و تمدن سازانه تفسیر بشه. رسالت ما این است که این مفهوم را به درستی بشناسیم و به درستی بشناسانیم. همونطوری که عزیزان ما میدانند، انتظار اولا مفهومی اختصاص به دوران غیبت نداره. انتظار در فرهنگ قرآن و اهل بیت یک مقوله سازنده انسانی است که از اول خلقت تا زمان شیگیری اون دولت نهایی وجود داشته. اینکه ما در تعابیر رواییمون داریم که انتظار فرج بهترین عبادت است، این فرج، این گشایش، این گشودگی حیات برای انسان و برای یک مؤمن یه مقوله است که برای همه تاریخ و برای همه شرایط تاریخی وجود داشته. پس نخست ما باید مفهوم انتظار رو به درستی بشناسیم و ارتباط میان انتظار و فرج رو نشان بدیم و فرج رو از یک مفهوم سلبی، یک مفهوم فردی، به یک مفهوم بزرگ انسانی و تمدنی تغییر بدیم. فرج به معنای گشایش است، گشایشی که فراروی انسان است، فراروی بشریت است. یک مؤمن رو میتواند از موضع انفعال به یک موضع فعالانه تبدیل کنه. یک نگاه ناامیدانه، یک نگاه تاریک رو به یک نگاه روشن، به یک نگاه افق‌ساز تغییر بده. من بحث اصلیم این است که نخست باید مفاهیم اساسی مقوله انتظار رو گفتگو کنیم و این رو در جامعه شیعه نه تنها بشناسیم، بلکه تبدیل به یک گفتمان رایج، یک ادبیات گسترده کنیم. در گام بعد، بعد از اینکه ادبیات مسئله انتظار و فرج روشن بشه، بدانیم که تمدن، تمدن سازی و این افقی که امروز جامعه بشری به دنبالش هست و با فرار از مکتب‌های پر رنگ و نگار گذشته به سوی یک مکاتب دارای معنا و دارای بنیادهای حقیقی است، چگونه میتواند در فرهنگ الهی اسلامی این پیدا بشه؟ عرصه تمدن و مدنیت، یعنی همون چیزی که واقعیت حیات انسانی رو شکل میده، انسان در بالاترین مرتبه زندگی خودش به حیات تمدنی میرسه. شناخت این که تمدن چیست و رسالت تمدن سازی و جامعه پروری چه اقتضائاتی رو به دنبال داره و ما به عنوان کنشگران و تأثیرگذاران در این آینده تاریخی خودمون و دیگران چه وظیفه‌ای داریم؟ یکی از پیش‌فرض‌های اساسیش شناسایی درست مقوله تمدن، مؤلفه‌های تمدن و عناصر تمدن ساز هست. در یک نگاه خیلی کلی من بخوام عرض کنم، یک تمدن سه مؤلفه اصلی رو نیازمنده. اساساً تفاوت تمدن‌ها، گاه حتی تقابل تمدن‌ها و مدنیت‌های بشری بر اساس این سه مؤلفه تعریف میشه. یک مؤلفه افق‌های آینده و افق سازی فراروی آینده بشریت، به میزانی که یک تمدن میتواند آینده ای روشنتر، آینده ای ملموستر، متناسب با نیازهای انسان، متناسب با حیات عالی و متعالی انسان نشون بده، این تمدن میتواند بسترساز بشه، ظرفیت ها رو به خودش جلب کنه و زمینه های شکل‌گیری اون مدنیت رو در جامعه اسلامی فراهم کنه. نکته دوم و مؤلفه دوم، مقوله اهتمام افزایی و اهتمام سازی است. می دانیم تمدن ها دست کم بنابر مبانی قرآنی ما مبتنی بر اراده و عزم انسان ها شکل می گیره. البته بی تردید نقشه الهی، تقدیرات خداوند، ظرفیت هایی که زمان و جغرافیا در اختیار انسان میگذاره بسیاره، اما در نهایت این انسان ها هستند که سرنوشت خودشون رو تغییر میدند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. انسان ها باید از خودشون آغاز کنند، درون و بیرون خودشون رو اصلاح کنند و زمینه رسیدن به تغییر جامعه رو فراهم کنند. اگر اراده انسان عنصر مهم و تأثیرگذار در تغییر سرنوشت است، حتما ساختن تمدن و آینده تمدن در گرو اهتمام‌های والا و ظرفیت‌های وجودی، روانی و ارادی مجموعه های انسانی است. سوال این است که چگونه این ظرفیت های انسانی بسیج میشه؟ چگونه این اهتمام ها در یک قوم شکل میگیره؟ انسان ها از بزدلی، از انفعال، از روزمرگی خارج میشن و به جای توجه به امور خرد و روزمره نگاه های بلند پیدا می کنند. همت هاشون از امور دون و پست به امور عالی متوجه می شه. این نکته بسیار مهمی است که نقش رهبران، نقش مبلغان، نقش مروجان، نقش مربیان یک قوم رو ایجاد می کنه. مسئولیتی که امروز ما به عنوان تربیت کنندگان نسل آینده بر عهده داریم بسیار مهم است. مربیان امروز ما هستند که میگن فردا این نسل چگونه بیندیشد، آرمانهای خودش رو چجوری تعریف کنه، برنامه های خودش رو چجوری تنظیم کنه. اگر ما امروز گاه در بین نسل خودمون احساس میکنیم ضعف ها و نقص هایی است، این ریشه در تربیت گذشته ما داره. عنصر سوم، ارزش‌های حاکم بر یک قوم و یک ملت است که تمدن آینده اونها رو رقم میزنه. به نسبت وجود ارزش‌های قوی، ارزش‌های آسمانی، ارزش‌های انسانی، اون تمدن رنگ انسانیت میگیره و به هر میزان که این ارزش‌ها پست‌تر میشه مادی تر میشه، خودخواهانه تر میشه، این تمدن ها به سمت رذالت و انحطاط و افول نزدیک میشن و ارزش های انسانی خودشون رو از دست میدن. اگر ما این سه مؤلفه رو، سه مؤلفه اساسی تمدن سازی بدانیم، پرسش این است که انتظار چه زمینه ای رو، چه بستری رو و چه موادی رو برای این سه عرصه فراهم میاره. انتظار فرج، انتظار یک موعود فرجامین، انتظار کسی و گروهی که آینده جامعه انسانی رو به بهترین شکل رقم میزنند، یک افقی رو فراروی یک قوم ایجاد میکنه که با اون افق میتواند تمام موانع رو کنار بزنه، میتواند با یک نگاه ایجابی همه ظرفیت‌های مثبت رو ببینه و نگاه سلبی خودش رو کنار بگذاره. نکته دیگر اهتمام زایی تمدن است. انتظار وجود یک آینده قطعی، وجود یک نیروی موجود قطعی برای ایجاد تحول کارساز است. نگاه ما به مهدویت، نگاه ما به آینده جهان، یک نگاه به آینده تاریخ نیست، نگاه به وضعیت موجود بشریت است. برخلاف دیدگاه هایی که در منجیگرایی تنها فقط یک آینده ای رو به عنوان یک مدینه فاضله، یک اوتوپیا تصویر می کنند، مهدویت در اندیشه تشیع یک واقعیت موجود تاریخی است. از امامی سخن میگوید، از راهبری سخن میگوید که به جهان، به انسان، به سرنوشت او نه تنها آشناست بلکه دغدغه‌مند است. او مسائل عصر را میداند، او نیازهای این بشر را میداند، او به دنبال راهبری این انسان به سمت اون فرجام است. نه اینکه انسانی دست بسته و در گوشه خزیده فقط چشم دارد به یک آینده خیالی برای انسان، چنانکه در بعضی از مکاتب بشری هم می‌بینیم. نه، مهدویت و مهدی موعود در اندیشه شیعه وجود یک راهبر زنده، حاضر، مؤثر که مناسبات رو در جهان تغییر میده، انسان‌ها رو برمی‌انگیزه و از این سو انسان‌هایی که می‌بینند با یک قدرت الهی، یک قدرت بی‌پایان الهی مربوطند، هرگز خسته نمی‌شن، هرگز وا نمی‌دن، منفعل نمی‌شن. پس عنصر انتظار می‌تواند اهتمام یک ملت رو و پیروان اهل بیت و جهان اسلام رو به سمت اون نقطه مطلوب بسیج کنه. و اما نکته سوم، ارزش‌های حاکم بر تمدن آینده است. امروز تمدن‌های مختلف، مکتب‌های مختلف، الگوهای تمدنی متفاوتی رو دارن برای آینده رقم می‌زنند. نظامیان تمدن آمریکایی و تمدن شرقی چینی خب یک نزاعی است که امروز کاملا پیداست و عرض اندام میکنه. سوال این است که این تمدن‌ها برای آینده این بشریت فرو افتاده در چاله‌های معنوی چه ارزشی رو داره؟ آیا مکاتب شرقی و غربی میتوانند انسان رو از مشکلات، از آسیب‌ها، از انحطاط‌ها نجات بدند؟ اندیشه انتظار و وجود امام حی در کنار یک مکتب متعالی که برخواسته از این نگاه وجود داره، بهترین زمینه و بستر و پیشنهاد رو برای ارزش‌های آینده تمدن میتونه ارائه کنه. ارزش هایی که ما در مکتب قرآن و اهل بیت داریم اولا ارزش های کلی نیستند، ارزش های انتزاعی نیستند، ارزش های درون جهان انسانند، ارزش های برخواسته از اون عمق وجود انسان هستند و کاملا در صحنه تاریخ توسط انبیای الهی پیشنهاد شدند و انسانهایی رو به رستگاری رسوندند. پس این مکتب مجموعی از ارزشهایی رو داره که اولا کاملا با ساخت و بافت انسان و جامعه انسانی همراه هست و کاربردی است. نکته دوم، از عمیق‌ترین شناخت نسبت به انسان و جامعه انسانی برخورداره. انسان رو یک جانبه نمیبینه، انسان رو با همه ابعاد و ارزش‌ها داره مطالعه میکنه. این است که ما در اینجا باید اشاره کنیم که تمدن آینده یک افقی رو از درون مکتب اهل بیت نشون میده، راهبری و مدل راهبری این حرکت رو ارائه میکنه و انسانها رو کاملا روشن در این مسیر قرار میده و شاهد مجموعی از ارزشها، اصول، پارادایم های مؤثر و سازنده است. در یک کلام اگر من بخوام این بحث رو جمع بندی کنم این است که ما امروز در مواجهه با مشکلات و آسیب ها، در رقابت با اندیشه ها و مکتب ها، در جایگاه نقش سازنده انسانی در دنیا باید فعالتر، زندهتر، جدیتر قدم برداریم. مکتبی که یک نظام معرفتی پویا، روشن، یک مدل و الگو برای زندگی انسان در همه ابعاد و یک آینده‌ای در اختیار داره و متکی است به وجود یک رهبر الهی قدرتمند و عالی در جهان، نباید در مقابل حوادث منفعل باشه یا احیانا ناامید. وظیفه اساسی ما به عنوان مبلغان، به عنوان مربیان، به عنوان کارگزاران عرصه فرهنگ این است که با بازنگری بر روی این مفاهیم و اصول و این بنیادها، با احیا کردن مکتب انتظار، حضور خودمون رو، وجود خودمون رو در میدان تمدن‌های امروز دنیا و افق‌های فردای این تمدن باز کنیم و نقش خودمون رو نشان بدیم و این رو بدانیم که اگر امروز و در ظرفیت‌های امروز نتوانیم این رسالت رو انجام بدیم، بی تردید در مقابل این مکتب، در مقابل خداوند و در مقابل آینده انسان‌ها و جامعه ایمانی و شیعی مسئول خواهیم بود. از خداوند متعال می طلبیم که به انفاس طیبه اولیای الهی، پیامبر اکرم و عظیم الشأن و اهل بیت گرامی اون حضرت، این توفیق رو نصیب همه ما کنه و همه ساعات و آنات ما در راستای خدمت به این مکتب و خدمت به بشریت از طریق این مکتب قرار بده. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.